الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين. صيام بقية الله في العرزين روحي وأرواح العالمين لتراب محمد. خب خاطرتون باشه بحثمون رسید به دیگه این فعل مجهول، چون فعلای معلوم ماضی مضارع امر تقریبا تمام شد، نکاتش رو فرمودند و بعد رسیدیم به فعل مجهول. گفتیم که فعل مجهول در واقع اون فعلیه که به هر دلیلی ما فاعل رو نمیخوایم ذکر کنیم و با اینکه میدونیم در واقع فاعلی باید باشه تا فعل صورت بگیره، اما فاعل جهات مختلفی بالاخره قابل ذکر نیست واسه ما، یا ما نمیشناسیمش اصلا، یا میشناسیم ولی به مخاطب نمیخوایم منتقلش کنیم، یا اصلا نه خیلی هم قصد نداریم ولی به مخاطب منتقل نشه، فایده ای نداره. یعنی اون حس بالاخره آره، یه جاهایی مثلا میترسه از فاعل دیگه، آره بعد یه جاهایی آره فنی دقیقاً که مثلا به جهت تفخیم فاعل، یعنی اگه ما اسم فاعل رو بیارین که انده مثلا هم رتبه شده با اون اسامی مثلا چرت و پرتی که این طرف اون طرفش هست، یه خوردش تبذیر شده شأن مثلا اون بند خدا فاعل، که مثلا بگیم آره مثلا امیرالمومنین این کاری کرد، مثلا تونست خیبر رو فتح کنه، مثلا فلانی 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 مثلا نتونستن خیبر، خب این خب زایی هست، بهتر بگیم آره همون چیز شد فتح شد بالاخره، خیبر فتح شد، خودتون ببینید دیگه بالاخره کی فتح کردی. بعد یه جایی نه تحقیره، تحقیره به این معنی که اصلا عددی نیست اسمشو من بیارم، مثلا همی که الان گفتن مثلا نفر رو اسمشو بعد چی بیاریم، مثلا از باب این که بیاریم بالاخره اون گرنه تعظیم میشه اگه اسمشون اوورده بشه، مثلا از این جهت مثلا مجهول میارن، قایات مختلفی داره از جهت بلا. اما به هر حال فهمودن که آره فعل وقتی مجهول میشه بالاخره فاعلش هست میشه، متأ اینکه حالا چی میاد جای اون فاعل. گفتیم تا زمانی که فعل متعدی باشه و مفعول به داشته باشه نوبت به چیزای دیگه نمیرسه، اما اگر نه فعل شما متعدی نبود و میخواستید همچنان فعل بالاخره مجهول بشه، اونجا دیگه گفتیم دیگه مصدرش یا جار و مجرورش یا اون چی بود مصدر جار و مجرور یا ظرف، بعد ظرف رو میتونیم بیاریم جاشو برحالیت همون ظرف دیگه مفعول فی یا نه. اما علامتش در ماضی که دیگه گفتم خودتون بخونید خوندید دیگه، که هی ان یکون اول هم از اون ما قبل آخری مکسورن و ذالکه فی الابواب التی لیست فی اواهلها همزه، همزه تا وصل، همزه تو وصل ولا تا اون زائده، اونایی که اولشون تا زائده یا همزه وصل ندارن به همین شیوه است که اولش مضمون میشه ما قبل آخرش مکسور، من تا اونجایی که اولش و بالاخره اون چی میگن تا زائده اومده یا مثلا اون همزه وصل اومده اونجاها چطور میشه؟ بعدی بعد یکون اول هو و ثانیه مضمومن و ما قبل آخری مکسورن فی ما اول هو تا اون زائده، اونجایی که تا زائده داره اول و دومیش مضموم میشن و ما قبل آخرش مکسور میشه در اونجایی که اولشون تا زائده اومده، مثل تو فضله یا تو قوربه که دو حرف اول در واقع مضموم شد دیگه، او یکون ثالثه مضمومن و ما قبل آخری مکسورن یا اون سومی مضموم میشه ما قبل آخرش مکسور میشه و ذالک فی ما اوله همزه تو وصل.
استاد دفترنامه گم شده، از آقا فرمودن به شما عرض بنمایم، دفترنامه هم توطئه کردن گم کرد. استاد محصولیت که عوض بشه من
همونجوری دیگه
استاد من چقدر گفته ما استاد محصولیت آتا آقا اختلاس کردم نه
امروز میخواسته نیاد قیبتش رو دیروز حاضر زده، من حاضر هم دیمان کنار این لیست حاضرم برای قرار نیست کلاس حاضر باشم
توی من گفت حاضر بزنید
توریش هم درست حالا برای هم یکون سال سو مزوم هم قبل آخری مکسورم و ذالک فی ما اوله همزه، اونجایی که اولش بالاخره همزه باشه، همزه وصل باشه، مثل استخرج و مثلا بعدی اقتدر و همزه تت و اول مضموم الم تدرج و همزه هم تابع مضموم میشه، یعنی چی؟ یعنی خود همزه هم مضموم خونده میشه، البته اگر چی بشه؟ املن تدرج، تدرج یعنی چی؟ یعنی درج نشه، یعنی اگه خواستید چیزش کنید وستش نخونید اونجا دیگه آره اونجا باید همزه مضمون باشه مثل حرف سوم، منتها اگه نه درجش کردی و دیگه عصبش کردی دیگه وصل شد اونجا، خب همزه دیگه حرکت نداره دیگه وصل میشه در واقع. بر اون که قطع بعد استفعال و اونها افتعال و اینا وصل میشه. خب این در موازیش مضارعش هم که خب روشنه دیگه چی میشه؟ و هیه یکون حرف المضارع مضمومن، حرف مضارعش مضموم میشه به ما قبل آخری مفتوحه، ما قبل آخرش مفتوحه مثل یوزرب و یوستخرج و اینا، الا فی باب مفاعله و الافعال و تفعیل و فعلله و ملحقاتها. ها به این میگن تخصیص اکثر، یعنی یه آمر شما بیاری بعد اکثر مصادیقش رو بخوای خارج بکنی، این قبیحه خوب نیست. اینجا دیگه هم مثل آدم مثلا میگوزیم این چهارتا اینطوری هست، این در پونزتا مثلا اینطوری هست برا بس فهمند یاره. مگر در باب مفاعله افعال تفعیل فعلله و همه ملحقات فعلله اینا چطور میشه؟ میگه فإن العلامت فیها فتح ما قبل الآخر، اینجا در واقع فقط ما قبل آخر مفتوح میشه. چرا؟ چون اصل مضارعش خب مضموم هست بیچاره دیگه، یعنی یفاعلو هیچ فقط میشه یفاعلو. همون افعال ابواب غیر چیزی غیر مشهور دیگه، چند تا مصدر مفصل داشتید اونجا که همشون مصدرشون فعلله میشد بله، همون غیر مشهورای صرفت. پس فتح ما قبل آخرش کافیه، مثل یحاسب یدحرج اینا، پس همشون اولشون مضمون بود از اول، ما فقط اون حرکت آخرش رو در واقع مفتوح کردیم. یه تفسیری هم میذارن که و علامت او فعل اجوف، قواعد علال هم چون قبلا دستبندی شده مثلا نبود دیگه، همینجور تردن للباب تو هر بابی قواعد علالش هم میگفتن، از این جهت قواعد علالش هم میگه بهتون که در مورد اجوف و علامت او فعل اجوف ان یکون فاعل فعل ماضی مکسورا، علامتش در اجوف اینه که فاعل فعل از ماضیش مکسور باشه و هو الافصح و جاء الاشمام و هو فصیح نحو قویلا یا بویعه و جاء الواو علی ضعف نحو بولا و بوع. اینا لغاتیه که در صرف نخودید، نه نه صرف نداشت قبلا نه اضافه کردن نه اینجا نه بو الحمدلله شکر بنج و کذالک تو سیوتی هست، اینجا هم آورده بودن ولی تو سیوتی مفصل میخوین. سه تا لغت در مورد اجوف مجهول داریم، یه لغتش هم مشهوره که میگه چی میشه قلب به یا میشه دیگه، قلب به یا میشه مثلا میشه قوفله میشه قیله، این مشهور الان هم شما تو صف همینو خوندید. اما یه قولای دیگه هست که مثلا اینو اشمام میکنن، یعنی واو باقی میمونه اشمام میکنن، اشمام تو تجوید هم نخوندید؟ خوندید دیگه، واو باقی میمونه درست شد، یه جورایی حالت کسره هم بهش میدید، یعنی هم واو هم کسره گرفته سخت میشه اینجوری دقیقا، یه حالت اشمام اینطوری هم داره. بعد یه تو لهجه ها فرق بکنه، آره کسیرن به کار نمیره، توی لهجه های بعضی از قبیله هاشون اینطوری به کار میرفته، بعد الان دیگه اینو چیز کرد آوردن پاورقی ها. خب هم بخوندی پاورقتون میگه حسار بالاخره. پس و کذالک باب و اختیره و انقیده، اینا هم نیست دیگه. تیتر بعدی تو چیه؟ الفاظ ثانی. پس دوم لازم و تعدی چیه؟ مال مامین نداره کجاست آها در میگه بس تغلبول این فی مزارعی الفا، بس علامتش در اجوف اینه که انگلکون فاعل فعل به ماضیه مکسورا، اجوف در بالاخره ماضیش فاعل فعلش مکسور میشه و تغلبول این فی مزارعی الفا، این در مزارعش تبدیل به الف میشه، پس میشه قیله و یقال، قاله تو ماضیش میشه قیله، توی مضارعش میشه یقال و یبا کما فرف تصریف مستقصن، یعنی همونطور که در علم صرف استقصا شد، استقصا شد یعنی کامل اونجا گفته شد دیگه، استقصا یعنی همه ابعادش، همه ابعاد و همه وجوهش در صرف گفته شده، مراد از این همه ابعاد و همه وجوه همین اشمام و نمیدونم لغات این تیپیه که میگه اینا تو صرف گفته شد. خب اما الفصل الثانی فی اللازم و المتعدی، فصل دوم در مورد لازم و متعدی که خب فعل رو توی تقسیم میکنن به لازم و متعدی. متعدی رو در واقع با همون معنی تعدی منطقه اینکه حالا فعل در عمل از فاعل تجاوز کنه به سمت متعلقات دیگه هر چه که هست، این رو بهش میگن فعل متعدی. منطقه دقت کنید این متعدی یه متعدیه بالاخره چی میگن؟ بالمعنی الاخص داریم، یه متعدیه بالمعنی الاعم. این به معنی الاخصش اونی که تو ذهن شماست که یک بار تعدیه به نفسه، یک بار تعدیه به خیره. خب حالا یعنی چی؟ به معنی الام یعنی که آقا فعل علاوه بر فاعل هر یعنی هر نقش دیگه رو بپذیره، هر بخش هر معمول دیگه رو بپذیره، به این فعل میگم متعدی. هر چی میخواد باشه، شما بگو حال، صفت، نمیدونم ظرف، جار و مجرور، هر آنچه که به جز فاعل این معمولات دیگه رو بپذیره، این فعل متعدی. چرا متعدی؟ چون تجاوز کردیم، یعنی از فاعل رفت به سمت نقشه های دیگه برداشتن. توجه چی داشت؟ این بهش میگم بالمعنی العام. لذا پس عام دیگه میشن روش دیگه، پس عام یعنی هر معمول دیگری غیر از فاعل برداشت باشه تعدیه به بعد عام داره. اما تعدیه به ملخص، تعدیه به ملخص اونجاییه که نه ما دنبال مفعول داریم میگردیم، فقط مفعولون به تا که تو تعدیه به ملخص همون چیزی که شما تو سر تو دست زبان فارسی و تو مثلا صرف و اینا میخوندین، اون جا رو بهش میگم به ملخص، که ما فقط بحثمون رو ببریم روی مفعول به دیگه، مفعول له و مفعول معه و نمیدونم مفعول فیه و اینا مد نظر نیست، فقط بلاک مفعول به. اگر مفعول به فقط بلاک تعدیه فعل شما باشه، وقت گاهی اوقات این تعدیه به نفسه، یعنی همون معنای فعل نیاز به مفعول داره، معنای خود فعل بدون هیچ واسطه ای، خود فعل بدون هیچ واسطه ای احتیاج به مفعول داره، مثل ضربه. درست شد که میگه می زدن و اینکه بالاخره این فاعل زد، خسری سوال پرسید که کی رو چی رو، متوجه این نشون میده که این معنا یه معنایی که به نفس خودش بالاخره احتیاج به مفعول به داره و مفعول به میتونه بعد. اما تعدیه به غیره دوباره همینطوره، یعنی دوباره معنای فعل شما به مفعول نیاز داره، متوجه؟ اما با واسطه است، با واسطه است. اما سوال می‌پرسیم این واسطه چی میتونه باشه؟ واسطه که اینجا هست یکیش با حرف جر با، بعضی ها یک چند حرف دیگر رو ملحق کردن اختلافیه، ولی اونی که همه درش توافق دارن که این میتونه بالاخره معنای فعل رو متعدی بکنه، حرف جری که میتونه معنای فعل رو متعدی بکنه حرف جر باست. بذار اگر فعلی بابا متعدی بشه اصلا معناش متعدی میشه، مثل سایر حروف جر رو این حال نیست. الان توضیح میدم. و اینکه دو تا جزء دیگه هم بحث میکنن معمولا که آره اینو اینجا میتونید بیارید، اینجا میتونید بیارید، به یه اعتبار میاد اینجا، به یه اعتبار میاد اینجا. یکیش باب افعال و یکیش هم باب تفعیل. این باب تفعیل و باب افعال رو باز توی ادوات تعدیه میشمارن، یعنی ثلاثی مجردی که بره باب افعال یا بره باب تفعیل، غالبی البته همیشه نیست، غالبا معناش متعدی میشه، اصلا معنای فعل تغییر میکنه.
یعنی اگه مثلا لازمه میشه متعدی.
بله بله، ثلث مجرد اگه لازم باشه میشه متعدی. تعدی معنای غالبی باب افعال باب تفعیل بود دیگه. پس مثالشو ببینید، مثلا مثلا وقتی شما فعل ذهب رو لحاظ میکنید، ذهب خب فی نفس خودش لازم، ذهب این رفت دید. زید رفت. اینا اگر بابا تعدیش کنید ذهب بهی، ذهب بهی خودت شد، این میشه بر. اوکی شده شد؟ یعنی اون رفت که لازم بود کامل تبدیل شد به بر دیگه کامل متعدی. اما کی این کار رو کرد؟ در واقع این واسطه، یعنی با این کار رو اوکی. کما این که اگر همین ذهبه لازم تبدیل بشه به اذهبه، یعنی چی؟
برد.
نه یعنی چی؟
رفت با خودمون
بردش.
افعله.
نه
فرستاد.
بردش افعل روانه کرد، فرستاد. تاکید شو فرستاد
به نفس
است باز متعدی. آره به اذهبه نگاه کنی به نفس است. من به خودم گفتم بگی تو بار میری اینجا به یه اعتبار میاد پای این، به خود از همش نگاه کنی متعدی به نفس است، یعنی میاد اینجا. اما وقتی به ذهبه نگاه کنی که شد از هبه، این الان تعدیه به غیره، یعنی باب اینو متعدی کرده، ولی ثلاثی مجردش متعدی نبود. اون معنای اصلی و اون روح معناش که ثلاثی مجرده او در واقع لازم بود، این چون رفته باب افعال یا رفته باب تفعیل شده بالاخره متعدی و که اثر تو هم زیاد دیگه حل بده. خب میفهمن که چی الفصل ثانی فلاز حتا نکته دیگه می‌خواستم بگم دیگه گفتم بیخ. الفصل ثانی فلاز بر متعدی بالاخره واسه استاد تو هم یه چیز بمونه. تعریف هم تعریف این دوتا اینه که الفعل ما متعد و هو ما يتوقف فهم و معناه الا متعلق غیر متعلق غیر الفعل. متعدی اونیه که فهم معناش درست شد متوقفه بر متعلقی غیر از فاعل، یعنی علاوه بر فاعل معمول دیگری میطلبه تا معناش فهمیده بشه و کامل تبیین بشه. مثل چی؟ مثل ضرب از زیدون امرا و اما لازم، گاهی اوقات هم لازمه و هوه به خلافه. به خلاف متعدی اون فعلیه که فهم معناش متوقفه بر غیر از فاعل نیست. اشکال نداره شما میتونید اضافه کنید، هی توضیح بدی، هی مثلا قید بیاری، ظرف بیاری، چه میدونم حال بیاری، اینا خوبه، اما فهم معنای فعل واقعا متوقف بر اینا نبود دیگه. درست شد؟ و بعد شروع میکنه اقسام متعدی رو. متعدی میگه سه قسمه، یا متعدی به مفعول واحده، یا متعدی به مفعول دو تا مفعوله، یا متعدی به سه مفعوله. خب حالا شما همه این بحثایی که عرض کردم رو تو یه مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی هم میتونی پیاده کنی که چی؟ که آقا بعضی از بعضی از فعلا به مفعول اولشون به نفس متعدی، به مفعول دومشون با حرف جر متعدی میشن. حالا اون هم مفعول دومشون حرف جرش اگه با باشه میتونه معنای فعل رو متعدی کنه، اون اگه غیر از با حروف جر دیگه ای باشه نه، اونا میره تو تعدیه مثلا بالمعنا و هم و این فصل. یعنی مواردش دیگه کامل متفاوت میشه.
خب افعال
تفعیل
چیز میشه
دیگه؟ متعدی. آره با این تعریف ها، یعنی همون چیزی که شما تو مثلا صرف فارسی و اینا هم میخوندید به نوعی که فقط مفعولون به ملاک.
از اینجا زهبت به معلومه دیگه، خب مشهورش بکنیم
همین دیگه برده شد، یعنی مفعوله رو برده دیگه. حالا کی برده معلوم نیست. زهبت به چا؟
برد
اینه فاعل داره. خب میگه مثلا ذهب علی به امره، این ذهب علی به امره یعنی علی امرو برد. این اگه میخوایی مجهولش کنی میشه خب ذهب به امر، یعنی امر برده شد، یالا کی بردش دیگه معلوم دیگه. مشکل نداره اینا میشه. پس اولیش متعدی مفعول واحده مثل ضرب زیدان امره، دوباره متعدی به دو مفعوله مثل اعطا زیدان امرن درهمه. اعطا زیدان امرن درهمه، زید فاعله، امر و درهم دوتا مفعول از دیگه، که اینجا اونی که در معنا آخذه، دقت کنید، اونی که در معنا آخذه میشه مفعول اول، اونی که در معنا مأخوذه میشه مفعول دوم. یعنی چی؟ چون بعضی جا جابجا میشه دیگه. الان مثلا اگر اینطوری بود که اعطا زیدون امرن خالدا، وا چیکار میکردید؟ کدوم مفعول اول بود کدوم دوم؟ گیر میکردید دیگه. الان خالدو به عبد دادید یا عبد رو به خالد دادید؟ فرض بگیرید یکی از اینا عبده، درست شد؟ عبد غلام، بعد این غلامه رو تو بخشیدی به یکی از اینا. حالا این خالده غلام بوده که بخشیدی به عمر، یا عمره غلام بوده که بخشیدی به خالد؟ اینجا تشخیص مفعول اول دوم چی میشه؟ سخت میشه. ملاکش اینی که عرض کردم، اونی که در معنا آخذه یعنی گیرنده است، درست شد؟ اینو بهش میگن مفعول اول. اونی که در معنا مأخوذه میشه مفعول دوم. یعنی چی؟ یعنی الان اینجا قرینه هست، درهم مأخوذه، درست شد؟ ما که عمرو به درهم نبخشیدیم که، درهم مأخوذه یعنی درهم بخشیده شده است، عمرو در واقع آخذه، پس عمرو مفعول اوله، درهم مفعول دوم. این تو باب کسا است، باب کسا یا اعطا اصطلاحا بهش میگن.
یعنی
سماچی نه الان نمیست. پس باب اعطا یا باب کسا ملاکش همینی که عرض کردم که مفعول اول آخذه در معناست، مفعول دوم مأخوذ. به خلاف باب علمتو، برعکس علمتو، نه عرض بخوامید محتشو من نخوندم، المتعدی الى مفعولن، متعدی به دو مفعول، مثل اعطا زیدون امرن درهمه، این تمام. و یجوز و فیه الاختصار الى احد مفعوله. اینجا میتونی شما بگی چی؟ یکیشو فقط بیاری، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون کلام متوقف بر هر دو مفعول نیست. مثلا شما میتونی بگی عطای دو درهم، میگه به کی؟ میگه به تو دادم دیگه. بوده اجازه نمیخواد اون مفعول اول روشن بشه، میتونه حذف بشه. جان؟
چرا
عطا میاد؟ چرا نه؟ یا
چی رو
مثلا
مثلا بخشیدم
مثلا به فلانی، خب به فلانی رو نمیخواد بگه دیگه، نمیخواد بگه به کی بخشیده. اون بخشیده مثلا آبروش میره، چی میگه؟ معنای عطا اینه. خب چیکار کنید؟ میشه اشکال نداره، خلاصه بگید جواز دیگه، جواز حذف مفعول دارید شما اینجا، که جایی که شما نمیخوای مفعول دوم یا مفعول اولت مشخص بشه، میگه بخشیدم بزه. میگه چی بخشیدی؟ میگه تو چیکار داری؟ یه چیز بخشیدم دیگه. نمیخواد بگه این، یا از اون طرف، یا مأخوذه رو نمیخواد بگه، یا آخذه رو نمیخواد بگه. آخذه مثلا آبروش در خطره، آبروش در خطره، داری یارانه میگیره دیگه، چون آبروش در خطره یارانه میگیره، نمیخواد بگه. بعدم نمیخواد بگه که 70 میلیون نفر ثبت نام کردن این دو ماه، یعنی هزینه ای که ما گذاشتیم واسه این همه تبلیغات و این همه فلان و اینا، کل صدا و سیما ما دستید شد واسه این مثلا اینا، فقط 5 میلیون نفر، اونم پری تحت شده در بیاری، ببین 5 میلیونی بوده که از دوره قبلا نمیگرفتن، چه بسا خیلی هاشو بگه. حالا برا مجبور کرده که ملت دروغ بگه، میگه 60 درصدشون گفتن که 60 درصدشون گفتن که 600 هزار تومان کمتر دریافت میکنن. او 60 درصد مردم اعلام کردن که ما کمتر 600 هزار نفر میگیریم. خیلی آبروریزیه. حالا بعد بریم جلوتر. پس ببینید میگه یجوز فی الاختصار علی احد مفعوله نحو اعطیت و زیدن یا اعطیت و درهمن، به خلاف باب علمتو، برعکس باب علمتو. چطور برعکس؟ چون باب علمتو گفتیم که چیه اینا؟ فعل ناقص بود دیگه، فعل ناقص، ببخشید افعال قلوب، افعال قلوب رو گفتیم چیه اینا؟ بر سر مبتدا خبر میاد، یعنی اصل اون جمله شما در حقیقت اون دوتا مفعوله است، اون دوتا مفعوله اگه حذفش بکنی کل اون قوام جملت به هم میخورد. لذا تو باب علمتو شما نمیتونی یکی از این دوتا مفعوله حذف بکنی. چرا؟ چون بین اون دوتا در واقع اسناد هست، در اینجا داشته، یعنی بین اون مفعول اول و مفعول دوم باب علمه اسناد وجود داره. اسناد قوامش به مستند و مستند الیه دیگه، شما نمیتونی مستند و مستند الیه اونجا رو حذف بکنی. اما تو اعطا نه، تو اعطا اصلا ربطی به مبتدا خبر بودن نداره. معنای اعطا اینجوریه که غالبا دوتا چی میگن، معنای اعطا جوریه که دوتا مفعول داره. حالا میشه گفت میشه نگفت، اما در باب علمه نه، باید هر دو مفعولش ذکر بشه، چون گفتم بینشون اسناد هست و اون جمله بودنش واسمون مدخلیت داره. و بحث بعدی هم متعدی به سه مفعوله، مثل علم الله و زیدن امرن فاضلا، خدا متعال آگاه کرد زید را که امر فاضل است، درست شد؟ خدا آگاه کرد زید رو که امر فاضل است. این امرن فاضلا در واقع چی بوده؟ مبتدا خبر بوده، امرن فاضلا یعنی مفعول دوم و مفعول سوم مبتدا خبر بودن، مفعول اول و باب افعال اضافه کرده، یعنی علم تو رفته توی باب افعال، یه مفعول اولی اضافه شده بهش تعدیه است دیگه. و دو تا مفعول دوم و سوم خودشون در واقع مبتدا خبر بودن و از همین ماده، از همین باب اعلمه هست همه اون افعال قلبی که در واقع رفتن باب افعال و باب تفعیل، مثل اعلمه، ارا، انبعه، نبعه، اخبره، خبره، حدثه و خیلی هست نظائرشون این تا نداره. اینا سه مفعولی میشه.
زید مفعول اوله،
زید مفعول اوله، باب افعال اضافه کرده. آره امرن فاضلا دو و سه در واقع یک و دو علمه بوده. یک و دو علمه وقتی رفته باب افعال شده دو و سه، یکی اضافه شده. خب جان زیدو بله میشه است، زیدو میشه است که، اما امرن خالدن و امرن فاضلن رو نمیشه چون مبتدا خبر اون دوتا. بعد چیز بیاری دیگه، قرینه ای داشته باشه. چرا میشه؟ مثلا میگه آگاهی داد خداوند تعال که زید فاضله. حالا کی رو آگاهی داده؟ منظورش منم دیگه، یعنی که اندر وحی شده به من که ام فاضل بوده. این نمیخواد تواضع میکنه که خلاص آره من، آره منم دیگه. خب و هاذه الافعال سته و انا منهم در من، و هاذه الافعال سته مفعول و هل اول و الاخیرن که مفعول ای اعتیتو فی جواز الاختصار علی احد ما. دقت کنید میگه این افعال ششگانه، همین نکته که الان آیده ایری پرسید من جوابش دادم که این افعال ششگانه مفعول اولشون مثل مفعولین اعتیتو، یعنی چی؟ یعنی خواستید میتونید حذفش کنید، مشکلی نداره، مفعول اولشون. اما دو و سه شون مثل علم است، نمیشه حذف بشه، گفتم چون مبتدا خبرن در واقع دیگه، اسناد اونجا هست. پس این افعال ششگانه مفعول هل اول، یعنی مفعول اولشون، این ها چی اون وسط؟ مفعول هل اول مضاف الیه، چیزی خاصی نیست. بعد الاول، الاول صفت مفعول در واقع دیگه، تو این جاهایی که مضاف مضاف الیه میشه تشخیص این که این صفت مال مضاف یا مال مضاف الیه خورده سخت میشه. حالا اینجا قرینه است مشخص، یه جایی گیر بکنید. مثلا همین حاضر افعال و سته مفعول و حل اول، یعنی اون مفعول اولشون، یعنی ما تو فارسی اون شون رو میاریم آخر صفت، تو عربا اینجور نیست، میارن اول موصوف. آه مفعولشونی که اوله، اینطوری متوجه جدا شد. پس مفعول اولشون محل اخیره، با این دوتا دومی، با این دوتا آخری که مفعول ای اعتیتوه فی جواز الاختصار علی احدهما نحو علم الله و زیدن. یه نکته هم میگه قشنگ، میگه دوتاش با همدیگه میتونه حذف بشه. یعنی چی؟ یعنی اون دوتا مفعول دوم و سوم چون در واقع مبتدا خبره، درک کردید؟ اون دوتا با همدیگه میتونن حذف بشن، مشکلی نداره. مثلا این مثال اولی میگه علم الله و زیدن، خداوند تعالی زید رو آگاه کرد. خب حالا به چی آگاه کرد؟ کلا حذف شد، یعنی یه مبتدا خبری در واقع بوده، دو تا مفعول اول و چیز مفعول دوم و سومش رو کلا حذف کرد. یا این طرف میتونید اولی رو حذف کنید، مشکلی نداره، که به علم الله و امرن فاضلا، درست شد؟ منتها دومی به تنهایی یا سومی به تنهایی اینا نمیشه، به تنهایی حذف نمیشن، چون در واقع مبتدا بمونه خبرش حذف شده باشه، یا مثلا خبرش بمونه مبتداش حذف شده. اصل غرض اون آخه اسنادش اونجاست، مگه اینکه بل قرینه محکمی داشته باشه دیگه، اون اشکال نداره، قرینه باشه همه چی میشه است. قرینه محکم باشه باشه نیست، ولی غرض اینه که اصلا اونو بگه، یعنی به اون زیدن فاضلن غرض اصلی که این در واقع بگه اینو خداوند متعال مثلا آگاهی داده، اونجا خود طبیعتا حذفش راحت نیست، مگه اینکه میگم یه قرینه مشبر کنی باشه که مخاطب بفهمه. اما وسانی مع الثالث دومی همراه سومی که مفعول ای علمتو فی عدم جواز الاختصار علی احدهما، به تنهایی یکیشون نمیتونه حرف بزنه، به یکیشون نمیتونید شما کفایت کنید، اقتصار بر یکی جایز نیست. فلا یقال علمتو زیدن خیر الناس، نمیتونید بگید که من به زید آگاهی دادم که چی؟ که خیر الناس. خب کی خیر الناس؟ متوجه مبتدا نیست در واقع. یا علم تو زیدن امر، آگاه کردم زید رو که امر خبر نداره دیگه، ناقص شد دیگه درجه. بل یقال علم تو زیدن امرا خیر الناس، این کاملش میشه گفت. خب باز دارید یه چیزایی میگیرید دیگه، بلده بگیری مشکلی نه، شناسون میشه خبرش. حالا بعد پس این تا اینجا، بعد هم از همین تناسب دوتا مفعولی ها و سه تا مفعولی ها و این استفاده میکنه میگه خب افعال قلوب هم همینجا بگیم دیگه. درست شروع میکنم به بحث افعال قلوب که یادتون باشه قبلا تو نواسخ اینو تذکرشو داده بودیم، اینجا بیشتر احکام دیگه شو در مورد برام مطرح میکنه که گفت افعال قلوب اون افعالی هست که اثر مبتدا خبر فعل اصاله داخل میشن، هر دو رو به هر حال منصوب میکنن بنا بر مفعول بودن. مطلق از اینجا رو بعد سه تا حکم رو در اینا بررسی میکنیم، یکی بحث الغا و یکی بحث تعلیق و دیگه چی دیگه نکته دیگه ندارم. نه نکته دیگه همین دو تاست، سومش ان شاء الله سیبید. بعد یه باب افعال قلوب که مثلا یه علمتوی شما دارید یا زننتو یا نمیدونم همون 13 14 تا فعل قلبی که حالا تو عبارت میخونیم ان شاء الله 9 تا اینجا آورده، بیشتر 9 تا آورده اینجا، اینا خب بر اساس مبتدا خبر داخل میشن و نصب میدن و اینا روشن. منتها دو تا حکم توی افعال قلوب به شدت قابل تعمل، یکی بحث الغاست یکی بحث تعلیق. دقت کنید تعلیق وجوبیه، الغا جواز. یعنی فرق بین الغا چونش خیلی شبیه به هم میشن، دقت کنید فرقاشون اینه که الغا همیشه حکم جوازیه اما تعلیق حکمش حکم وجوبیه. توی الغا توسط یا تأخر، توسط یا تأخر فعل قلبی شرط، توسط یعنی واسطه شدن یا آخر اومدن، آخر اومدن فعل قلبی یا وسط اومدن فعل قلبی شرط الغاست. متوجه؟ اما در مورد تعلیق این شرط رو نداریم، یعنی تأخیر و توسط در مورد تعلیق مطرح نمیشه. حالا اینجور بنویسید دیگه، توسط یا تأخر شرط. این دوتا فرق بین الغا و تعلیق توضیح میدم، فرق بین الغا و تعلیقه. منتها خب مشترکاتش چیا هستن که حالا به فرقش اول گفتیم، مشترکاتش دیگه در هر دو فعل قلبی دیگه عمل نمیکنه، هم در الغا هم در تعلیق فعل قلبی عمل نمی کنه. این مشترکشونه، منتها فرقاشون هم ایناست که عرض کرد. پس جامعش اینه که در هر دو فعل قلبی از عمل افتاده، یعنی دیگه دوتا مفعول نداره، درست شد؟ اما تو تعلیق واجبه که شما بگید این فعل قلبی دوتا مفعول نداره، اما تو الغا جوازیه، میتونید اینو دوتا مفعولش بگیرید میتونید دوتا مفعولش نگیرید. توی الغا اگه فعل اول بیاد الغا جایز نیست، اما اگر وسط واقع بشه یا آخر واقع بشه الغا جایز. درست شد؟ تو تعلیق نه، فعل همون اول میاد، یعنی همون تقدم فعل در واقع تأخر یا توسطش شرط بالاخره تعلیق نیست. منتها خب چی باعث میشه که تعلیق اتفاق بیفته؟ ببین تو الغا همین توسط تأخر باعث میشه، توی الغا همین که فعل اومد وسط یا رفت آخر این باعث میشه که الغا جائز باشه، بتونید دو تا مفعول بهش بدید یا بتونید مثلا چه دو تا مفعولشو مبتدا خبر معنا کنید و فعل قلبی دیگه مفعول نداشته باشه، الغا شده باشه از اول، درست شد؟ اما در تعلیق چی باعث تعلیق میشه؟ دقت کنید در تعلیق یک ادوات صدارت طلب، ادوات صدارت طلب علت وجود تعلیق. حل تا اینجا
یه فرق دیگه هم دارن در لفظ و محل بودن.
آره همین میخوام بگم. خب پس ببینید چون ادوات صدارت طلب وارد شده فعل قلبی شما واجبه که تعلیق بشه، درست شد؟ منتها خب حالا وقتی فعل قلبی شما تعلیق شد شما بالاخره الان در معنا دوتا مفعول میخوای به این بدی یا نه؟ بدبخت متوجه شد؟ چون فعله که اول اومده، درست؟ دوتا مفعولش هم که رفتن بعد، منتها یه ادات صدارت طلب این وسط فاصله شده دیگه نمیذاره که این بالاخره فعل قلبی شما روی اون دوتا عمل بکنه در لفظشون. خب اما در معنا چی؟ بالاخره این فعل قلبی اول شما معنای دوتا مفعول رو بالاخره نیاز داره یا نیاز نداره؟ خب طبیعتا نیاز داره دیگه. حالا یه نیاز دار شد، اینو میگن که در تعلیق محل اون دوتا مفعول رو عمل کرده، ولی در الغا میگن هم لفظی هم محلی. درست شد؟ پس تو باب الغا عمل فعل قلبی هم لفظی هم محلی، اما در تعلیق الغا عمل یا حالا چطور بگم عمل نکردن فعل قلبی در لفظ است نه در محل، یعنی در محل میتونن عمل کنن. خب مثالاش هم که دیالا تو کتاب تون تون میخونیم، نکته خاصی دیگه کتاب هم نمونده باشه.
حالا فهمیدی تو که الغا معلوم بشه دیگه میتونه
آره جوازی دیگه.
اگه جوازی باشه اگه از عمل بیفته چطور معلومه؟
از عمل بیفته که نمیگیره که، الغا خودش جوازی، یعنی اگر از عمل انداختیش دیگه مفعول نمیشه. حالا ببینید فصل سوم در افعال قلبیه و هی تسأل نه تا علم تو که خب یقینه زنن، یعنی یقین کردم زنن تو گمان، همین گمان های عادی خودو، یعنی شک نیست اما یقین هم نیست دیگه، یعنی 60% 70%، یعنی بین 50% تا 100% نه شک نیست، زن دیگه تخمین بیشتری داری میزنی، یه طرف بالاخره رجحان داره. پس زنن تو، حسب تو هم دقیقا به همون معناست، یعنی به معنی همون زنن توه. خل تو یعنی خیال کردم، رأی تو باز معنی یقینه، یعنی یقین کردم اعتقاد پیدا کردم. زعم تو باز معنیه زنن تو، یعنی گمان کردم. و وجد تو به معنی یقین دوباره، یعنی یقین کردم یافتم اعتقاد پیدا کردم. الفی تو هم دقیقا به همون معناست، جعل تو هم دقیقا به همون معناست، اعتقاد دیگه گفتم باور. پس جعل تو الفی تو وجد تو همه معنی یافتنه، یعنی واقع رو اینگونه یافتم، یعنی دوباره یقین به واقع کرد. رأی تو معنی ادراکه، یعنی اعتقاد واسم حاصل شد، یعنی دوباره همون یقین کردم. و علم تو هم که خودش معنی یقین بود دیگه. پس غالبا یا یقینن یا زن، اکثرشون یقینن، دوست داشتن که زن نزید گمان به همون معنی خیال
زن
همون زن. خب این تا اینجا عملشون چی؟ عملشون میگه هیات ادخل علل مبتدا و خبر فتنصب هما دیگه روشن علل مفعول دی. نحو علم تو زیدن فاضلا یا زنن تو عمرن عالما، یقین کردم که زید فاضله یا گمان میکنم که، یا گمان کردم که عمر عالمه. شروع میکنم به خواستش، میفهمن که علم ان لحاظ الافعال خواست، به خاطر همین خواستم هم هست که در واقع ما اینو تو باب افعال دوباره داریم بحث میکنیم، ولی تو باب نواصف اینو گفته بودیم تا این حد شد دیگه. و خواستش چیه؟ علم ان لحاظ الافعال خواست، اینا یه سری خصوصیت هایی دارن که فمنها ان لا یقتصر علی احد مفعولیها بخلاف باب اعتری، همون که صفحه قبل خوندی که آقا اینا یک مفعولشون نمیتونه باقی بمونه، یا دوتاش با همدیگه میره یا دوتاش با همدیگه میاد، به تنهایی نمیتونید شما یک مفعول اینا رو باقی بذارید، چون در واقع اسناد بین این دوتا مفعوله که مد نظر ماست و غرض ماست. لذا پس ان لا یقتصر علی احدهما به خلاف باب اعتری تو، برعکس باب اعتری تو که میگفتیم یکیش میتونه حذف بشه، اینجا نه یکیش به تنهایی نمیتونه حذف بشه. فلا تقول علم تو زیدن، این یه حکم است. حکم دومشون جواز و الغائها، اینا جایزه که ملغات از عمل بشن، یعنی دیگه عمل نکنه، عملشون هم کلنا یعنی ابطال و عملها لفظن و محل، هم از لفظ و هم از محل شما میتونی کلن اینا ملغات بدونی. اما که
محل
یعنی محلش هم منصوب نیست، حالا توضیح میدم. ازا توسطت، وقتی که واسطه باشه، یعنی چی؟ یعنی فعل قلبی ما وسط دو مفعولش قرار بگیره، اون دوتا مفعول، یعنی دوتا مبتدا خبری که قرار بود ناسخ بیاد بر سر اونها، این ناسخ ما رفته وسط، این چون رفته وسط هر دوش دیگه جایز میشه، میتونید بگید زیدون مبتداست، امر عالمون خبرش، زیدون مبتدا عالمون خبر، بعد میداخل این زنن تو این وسط چی کار است؟ میگیم جمله معترضه، جمله معترضه، یعنی یه جمله کامله که وسط مبتدا خبر اعتراضاً واقع شده دیگه، تمام شد. پس میگیم خود زنن تو به مفعول اول مشکو میگه، خب همون زیدون عالمو از جهت معنا قرینه میشه دیگه که این زنن تو مفعول اول دومش در معنا به وجود بیاد، اما بالاخره این زنن تو نمیتونه برگرده تو جمله ما قبل خودش عمل بکنه، درکه چون زنن تو نمیتونه در جمله ما قبل خودش عمل بکنه، نه در لفظشون و نه در محلشون عمل نکرده. اما معنا چرا معنا داره ما همین زیدون عالمون در واقع تکمیل میشه، یعنی زید عالم است را گمان کردم، درکه معنا همونه، متأسفانه از جهت اینکه این جمله شد یه جمله مستقل مقدم، یعنی جمله سابق بر زننتو شد، دیگه زننتو در جمله ما قبل خودش نمیتونه عمل بکنه، نه لفظا و نه محلا، میشه القا. اما جوازیه، جوازیه یعنی چی؟ یعنی همین که عرض کردم جایزه که شما این ترکیب رو بکنی، اما همزمان جایزه ترکیب دیگه هم بکنیم که بگیم چی؟ بگیم زیدن زننتو عالما، اون وقت دوباره زیدت میشه مفعول به ای که مقدم شده، این هم مشکلی نداره، مفعول به میتونه بر فعل خودش مقدم بشه دیگه، یا هر دو بر خودشون بر فعل خودش میتونن مقدم بشن، مثلا بگیم زیدن آل من زنند، باز مشکلی نداره، لذا میگیم الغا جوازیه بودجه، یعنی هر دو برش روش دائزه، هم میتونی بگی زیدن زنند تو آل من، هم میتونی بگی زیدن زنند تو آل من، درست شد؟ نه دیگه، گفتیم چون خبر زیدونه دیگه، چون زیدون رو مبتدا گرفتید آلمان خبر زیدونه، محلش هم نمیتونه، چرا؟ چون دیگه جملهش مال جمله قبل زنن توه در واقع دیگه، متوجه؟ یعنی بند و بیلای جمله قبلی اومده رفته این بر، خب فعل که نمیتونه تو جمله ما قبل خودش عمل کنه، پس زیدون زنن تو آلمان اونجایی که واسطه بیفته او تأخرت، یا اونجایی که فعل مؤخر از دوتا مفعولش بیاد، مثل زیدون قائمون زنن تو، باز اینجا هم همینطور دیگه، میتونی زیدون قائمون رو یه جمله مستقل بگیرید، زنن تو رو یه جمله مستقل دیگه، خب عمل نکنه بشه القا، یا اینکه نه بگیم زیدن قائمن زنن تو، دو تا مفعولش مقدم شدن بر خودش، مشکلی نداره، باز هر دو جوازی، این پس القا. اما تعلیق چی؟ سومی وجوب و تعلیق ها و هو ابطال و عمل ها لفظن فقط، بذار بهش گفتن معلقه یا تعلیق، چرا بهش میگه معلقه؟ این برمیگرده به اون لغت معلق، معلق در اصل لغت، حالا بعدا توسعه دادن، حالا همه تو معلق رو میفهمیدین، ولی در اصل لغت معلق وصف امرأه است، امرأه معلق، امرأه معلق یعنی زنی که شوهرش ول کرده رفته، بالاخره نه طلاقش رو دادن نه این که بالاخره یعنی بدبخت شوهرش پیشش، بعد این واقعی کلمه روح هم. خب پس وجوب و تعلیق ها و هو ابطال و عمل ها لفظن، این از این جهت بهش میگن معلقه که چی؟ که آقا لفظن عمل نکرده ولی محلن داره عمل میکنه، چیکارش کنیم؟ بالاخره روح حواس به قول شد که وجوب و تعلیق ها و هو ابطال و عمل ها لفظن، این در واقع ابطال شده عملش در لفظ فقط، اذا وقت قبل الاستفهام، قبل از استفهام بیاد، او قبل ما و ان ولا پدید ما نافیه ها اشارته، یعنی ما و ان و لا نافیه، یا او قبل لام الابتدا، یا قبل لام القسم، همشون جامعشون اینه که چی هن؟ صدارت طلبه بذار آخرش بگیم، آره ما له و صدر که دیگه خلاص حفظم نکن، پس این رو وجوب تعلیقش و هو ابطال عمل ها لفظن، ابطال عمل افعال قلبی فقط در لفظ زمانی که واقع شود قبل از استفهام، مثل علم تو از زیدون اندک ام امرو، دیگه اینجا نمیتونید بگید آقا زید و امر چی هن؟ مفعول به مثلا علمن، چرا؟ چون همزه اونجا لخص داره طلب و واسطه، اما در محلشون چرا؟ یعنی میتونید بگید آقا کلن این جمله در محل چیه؟ نصب بنابر اینکه مفعول علم توه مثلا، یا علم تو متى سفر، متى هم باز همینجور ادوات استفهام اندی، مثال زده واسه اینکه فرق نمیکنه حالا اون ادوات استفهام جزء خود همون مبتدا خبر باشه مثل متى سفر، یا اینکه نه مثل حمزه ای باشه که حرفه جزء مبتدا خبر شما نیست ولی اول مبتدا خبر شما اومده، این مهم اینه که اونجا یه ادوات استفهامی هست برا چه جزءش چه آره کلش باشه، بله او قبل ما و ان و لا النافیات، یا مثل ما و ان و لا نافیه، مثل علمتون ما زیدون فدا، یا علم تو این هندون الا عالمه، یا علم تو لا زیدون عالمون ولا ام. هیچی همین یقین کردم دیگه، یقین کردم که نیست هند مگر عالمه، یقین کردم نیست هند مگر عالمه، هیچ فرقی با اون جایی که عمل بکنم نداره. متا چون اینجا فقط اون لفظ صداره طلب اومده، نمیذاره این در لفظ اون عمل کنه. همین او قبل لام ابتدا، یا قبل از لام ابتدا که علم تو لزیدون قائم، این لام تأکید ابتدایی است که بر سر مبتدا اومده دیگه. علم تو لزیدون منطلق، یعنی دونستم که زید چیه؟ منطلقه، یعنی رونده است، فرار کرد. او قبل لام القسم، یا قبل از لام قسم، مثل علم تو لیعتین زید، این لیعتین در حقیقت لام جواب یه قسمی، یعنی والله لیعتین زید مثلا، درست شد؟ به جهت اون جواب قسم بودنش با صدارت طلبه. فهیه فی هذه المواضع لا تعمل و لفظن، این افعال غربی در این جاها عمل لفظی نمی کنن، بل تعمل و معنا، فقط در معنا بالاخره، چون بالاخره در معنا این مفعولشونه دیگه. ولی ذالکه سمیه تعلیقا، چون از لفظ نیست ولی در معنا هست، یه جورایی بالاخره معلق شده این بند خدا. و آخریش هم این که انهو یجوز ان یکون فاعلها و مفعولها ضمیره این ملشه این واحه، که این حالا توضیحه که میخواد فردا انشالله از
یعنی کل جملهش
معنی
در معنی
هست
یا
تجربه
مفعولش در
معنی هست؟ کل جملهش، چون باز همون گیر صدارت طلب بودن رو تک که اینا پیش بود.
علم تو من از سفرون یعنی چی؟
یعنی دونستم، یقین کردم که سفرمون کهی
برگردیمه چی میشه؟
چی شو برگردیمه؟ دو به تعلیق برگردی
چی
میشه؟ دیگه متا رو نباید متابیات این تعلیق واجب بده. واجب بده دیگه. دیگه مثل الگان چه واجب باشه؟
از زیدون الله که معلم نشه.